بدید که بریم با اعلام ساعت 8 بامداد بی وقفه سراغ خبرها ادامه میدیم صبحانه با خبر رو همچنان با انرژی.
متشکرم احمد. نیروهای نظامی دولت موقت لیبی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که درخواستشان مبنی بر تسلیم نیروهای وفادار به معمر قذافی که در شهر بنی ولید پناه گرفتند با بن‌بست مواجه شده است. به گفته یکی از نماینده‌های دولت انتقالی لیبی، مذاکرات آنها با رؤسای قبایل شهر بنی ولید بدون کسب نتیجه به پایان رسیده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها شهر بنی ولید در محاصره نیروهای نظامی دولت انتقالی قرار دارد. گفته می شود که احتمالاً معمر قذافی ببخشید و شماری از مسئولان بلند پایه حکومتش از جمله موسی ابراهیم سخنگوی دولت قذافی در این شهر پناه گرفتند. درگیری میان طرفداران و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در صنعا دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها 100,000 نفر از معترضان یمنی با برگزاری تظاهرات در صنعا پایتخت یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح شدند. همزمان شهر تعز دومین شهر بزرگ یمن نیز شاهد تظاهراتی مشابه بوده است. علی عبدالله صالح بیش از 3 ماه قبل و در جریان حمله به کاخ مسکونیش در صنعا به شدت مجروح شد و در عربستان سعودی تحت درمان قرار گرفت. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. حسنی مبارک در حالی در سومین جلسه دادگاه خود حاضر می شود که با اتهامهایی از جمله فساد مالی و شرکت در کشتار معترضان ضد حکومتی مواجه است. حسنی مبارک 83 ساله این اتهامها را رد کرده است. بنابر گزارش ها محاکمه روز دوشنبه برخلاف جلسات قبل به شکل زنده از تلویزیون پخش نخواهد شد. دولت شیلی روز یکشنبه در پی سقوط یک فروند هواپیمای آن کشور که 21 کشته بر جای گذاشت 2 روز عزای ملی اعلام کرد. این هواپیما بعد از ظهر جمعه در هوای نامساعد پس از چند بار تلاش ناموفق برای فرود سرانجام در اقیانوس آرام سقوط کرد. در این حادثه همه 21 سرنشین این هواپیمای نظامی کشته شدند. مسئولان دولت شیلی تاکنون تنها توانستند 84 تن از سرنشینان این هواپیما را از آب بگیرند. به گفته روابط عمومی دادگستری استان خوزستان صبح روز یکشنبه 6 نفر در شهر اهواز اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا اتهام 3 تن از اعدام شدگان آدمربایی و آزار و اذیت دیگران بوده است و 2 نفر نیز به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان نیز از سوی دادگستری خوزستان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده است. ایران بعد از چین بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد. نخست وزیر الجزایر روز یکشنبه گفت اعضای خانواده معمر قذافی که به این کشور پناه بردند زیر چتر حمایت ملت الجزایر هستند. عایشه قذافی تنها دختر معمر قذافی، هانیبال و محمد 2 تن از پسران او و صوفیه همسر رهبر فراری لیبی به الجزایر گریختند.
خب نوشین، ممنون که همیشه سر وقت این خبرها رو که میخونی یه اشاره‌ای داری به گزارشی که ما می‌خوایم بهش بپردازیم. الان هم می‌خوایم بریم سراغ لیبی و آخرین تحولات لیبی رو بشنویم در گزارشی که برای ما ایلیا جزایری از بیروت فرستاده.
مذاکرات برای تسلیم شدن شهر بنی ولید لیبی شکست خورد. این شهر همچنان در کنترل هواداران قذافی قرار دارد. این در حالی است که پیش از این مسئولان شورای ملی انتقالی از نزدیک بودن تسلیم شدن شهر سخن گفته بودند. محمود عبدالعزیز یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده با قبایل بنی ولید یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفته بود مذاکرات به پایان رسیده و تا ساعات دیگر این شهر به مخالفان قذافی خواهد پیوست. اما آخرین اخبار از نقش براب شدن تمام این توافقات حکایت دارد. محمود ابوکرا خبرنگار لیبیایی که در نزدیکی شهر بنی ولید حضور دارد در این باره گفت اخبار حتمی که از یکی از فرماندهان میدانی مخالفان به دست من رسیده از بن‌بست مذاکرات حکایت دارد. هنوز معلوم نیست آیا در ساعت‌های آینده این مذاکرات از سر گرفته خواهد شد یا نه. ورود مخالفان بدون اسلحه سنگین به بنی ولید و تشکیل شورای محلی برای اداره این منطقه بدون حضور افرادی از خارج از آن از جمله شرطهایی است که گفته می شود قبایل بنی ولید برای تسلیم شدن مطرح کردند. نیروهای مسلح مخالف قذافی هم اکنون در فاصله 30 کیلومتری از مرکز بنی ولید مستقر شده اند. آنها در انتظار ورود به این منطقه هستند، چه با جنگ و خونریزی و چه بدون آن. گفته می شود از ساعدی یکی از فرزندان معمر قذافی به همراه شماری از نیروهای تحت امر خود در این شهر حضور دارد. مخالفان معتقدند در دست گرفتن کنترل بنی ولید راه را برای حمله به شهر سرت، زادگاه قذافی و کنترل آن باز می کند. اقدام بعدی مخالفان هنوز معلوم نیست. آیا به بنی ولید یک هفته برای تسلیم شدن زمان خواهند داد، آنگونه که مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی پیشتر گفته بود، یا اینکه حمله خود را دوشنبه آغاز خواهند کرد، آن هم بر پایه ضرب العجل 24 ساعته ای که هیئت نظامی وابسته به شورای ملی انتقالی اعلام کرده بود. همزمان با این تحولات نشانه های از اختلاف میان پسران قذافی بروز کرد. از ساعدی قذافی در گفتگو با شبکه CNN برادر خود سیف الاسلام را مسئول به بن‌بست رسیدن مذاکرات با مخالفان معرفی کرد. چهارشنبه گذشته از ساعدی اعلام کرده بود که از سوی پدرش مأمور مذاکره با مخالفان است و خواستار توقف درگیری ها شده بود، اما دقایقی پس از آن برادرش سیف الاسلام در پیامی صوتی گفت: از مردم می خواهیم به خیابان ها بیایند و نترسند. جنگ فرسایشی شبان روزی آغاز خواهیم کرد. مردم هر جا که هستند خود را آماده کنند. ما به سوی میدان سبز خواهیم آمد. پیروزی نزدیک است. همه این تحولات در حالی رخ می دهد که همچنان محل حضور معمر قذافی یک معماست. به نظر می رسد تنها دستگیری یا کشتن او بتواند خواب آرام را به مخالفان بازگرداند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به ایران میریم. بر پایه گزارش هایی که شامگاه یک شنبه در جریان گردهمایی دراویش گنابادی در شهر کوار در استان فارس مخابره شده، درگیری هایی روی داده و ماموران امنیتی به سوی این افراد تیراندازی کردند. حسین قویمی با یک شاهد عینی گفتگو انجام داده.
ما از ساعت 4:30 تقریبا از به طرف کوار حرکت کردیم، تقریبا ساعت 7:30 هم کوار بودیم. ابتدای کوار که طبق روال قبلی که حکومت نظامی بوده، الان هم حکومت نظامی بود، لیسته بازرسی متعددی گذاشته بودن. تعدادی از
حکومت نظامی یعنی چی؟ یعنی به چه صورت؟ منظورتون چی هست؟
شهر، فضای شهر امنیتی بود. نیروهای امنیتی، نیروهای داعشوب، نیروهای کلانتری، همه تقسیم اطراف شهر راه منتهی به کوار بازرسی میکردن. بازرسی خیلی سفت و سخت بود. تعدادی از دراویش از اطراف، از شیراز، از فسا، از شیشه، از سروستان به طرف کوار حرکت کردن برای تشکیل مجلس شب دوشنبه، مجلس عبادی که در شب دوشنبه در کوار برگزار میشد. به این قصد و نیت اونجا رفته بودن. ابتدای کوار بازرسی شدیدی میکردن که تعدادی از این دراویش رو بازرسی کردن، ماشیناشون خوابونده بودن اونجا و درگیری شد. به طرف دراویش تیراندازی کردن که 4 نفر از دراویش به نام محمد علی سعدی، اصغر کریمی، ابراهیم فضلی و وحید بنانی تیر خوردن. اینا هم منتقل شدن به بیمارستان نمازی و بیمارستان رجایی.
آیا کسی هم بازداشت شد؟
2 نفر هم به نام علی اصغر سعدی و حجت ولیزاده، این 2 نفر هم بازداشت شدن. البته از امروز صبح تعداد 40 نفر از دراویشی که در کوار از شهر خانگی تشفرده بودن اونا هم بازداشت کردن. 2 تا از وکیلان به نام آقای افشین کرمپور و داوود منتصری که به همراه آقای شیرزادی که از فرنگیان با سابقه اونجا تشفرده بودن به فرمانداری، به خواسته خود فرمانداری تشفرده بودن، برای مذاکره اون 2 تا هم بازداشت شده بودن. البته آقای منتصری بعد از ظهر ساعت 5 آزاد شدن. پس از ساعت 7 تقریبا مجلس برگزار شد. خیلی هم جمعیت خیلی شلوغی، تقریبا بالای 2000 نفر جمعیت تشکرده بودن از دراویش. به آرامی انجام شد، مجلس هم گرفتن. از ساعت 9:30 تقریبا مجلس تمام شد و تمام دراویش هم متفرق شدن به آرامی.
از وضعیت اون 4 نفری که میگین تیر خوردند و به بیمارستان منتقل شدند خبری دارین؟
بله، با یکیشون الان تو بیمارستان شهید رجایی شیراز یه نفرشون اونجا بود صحبت کردم، حالشون بهتر هست، خونریزی زیادی داشتن، تیر به ناحیه رانشون خورده بود، تیراندازی هم کردن با سلاح کلت و کلاش به طرفشون تیراندازی کردن و گاز اشکاور هم طرف پرتاب کرده بودن. البته 4-5 نفر از فوارا هم از درابش هم باتون برقی خورده بودن، اونا مشکلشون حاد نبود. اینه که باهاشون صحبت کردم، آقای ابراهیم فضلی بود، گفت که فعلا حالمون خوب هست، منتظر هستیم که بیان بقیه رسیدگی پزشکی انجام بدن. ولی این 4 نفر، یه نفرشون به نام آقای بنانی جراحتش خیلی حاد بود، به بیمارستان نمازی شیراز منتقلش کردن برای عمل جراحی و اون 3 نفر داخل بیمارستان شهید رجایی تشریف برن.
گفتگو بود با یکی از درابشی که شاهد عینی درگیری هایی بوده که در شهر کوار در استان فارس روی داده. اما دفتر استفتاءات رهبر جمهوری اسلامی ایران خوردن بستنی هایی با ترکیب عنصر طلا رو حرام اعلام کرده. علیرضا کرمانی در پی پاسخ به این پرسشه که مگه در ایران، در جمهوری اسلامی ایران، چون این بستنی های گرون قیمتی هم هست و کسانی هستند که این بستنی های ویژه رو نوشجون کنند. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین ارتباط.
جنجال بستنی طلایی به دفتر استفتاءات آیت الله علی خامنه ای هم کشید. فتوا این است: حرام. کار از آنجا بالا گرفت که 1 ماه پیش روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در گزارشی نوشت در بالاترین رستوران گردان جهان در برج میلاد تهران طبقه ثروتمند نوکیسه بستنی 250 هزار تومانی نوشجان می کنند که روی آن پوششی از طلای خوراکی پاشیده شده است. بستنی طلایی 250 دلاری یا 250 هزار تومانی پس از صرف نهار یا شام 300 هزار تومانی. حالا 1 ماه پس از آن گزارش، خبرگزاری فارس میگوید دفتر استفتاءات رهبر جمهوری اسلامی ایران خوردن بستنی با ترکیبات طلایی را حرام اعلام کرده است. اما گزارش روزنامه واشنگتن پست فارغ از شرعی بودن یا نبودن خوردن طلا، دست روی نکته دیگری گذاشته بود. گزارش چنین شروع میشد: بستنی دانه پاشی شده با طلا دورنمایی نبود که روحانیان شیعه در دوران انقلاب اسلامی برای ایران تصویر می کردند. در آن زمان آنها قول می دادند که حال و روز مستضعفان با تقسیم برابر ثروت نفت بهبود می یابد. حال 3 دهه پس از آن وعده و وعیدها، نفت میلیاردها دلار ثروت به ارمغان آورده و برخی در حال لذت بردن از این دسر مبتذل هستند. همزمان با آن که دفتر استفتاءات رهبر جمهوری اسلامی ایران بستنی طلایی را حرام دانست، به گزارش خبرگزاری فارس، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که هیچ نوع طلای خوراکی تا کنون از وزارت بهداشت مجوز نگرفته. 1-2 هفته پس از انتشار گزارش روزنامه واشنگتن پست، وبسایت خبری تابناک نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواسط مرداد ماه در یادداشتی نوشت در گوشه ای از این کشور پدری برای درمان دخترش کلیه اش را می فروشد و در گوشه ای دیگر برخی بستنی روکش طلایی میل می کنند و صاحب رستورانش هم میگوید این حق مردم است، با پول خود هرچه دوست دارند بخرند. پس از انتشار فتوای حرام بودن بستنی طلایی، روابط عمومی برج میلاد روز 1 شنبه از بیخ و بن منکر قضیه شد و انتشار اخبار درباره عرضه نوعی بستنی خاص در رستوران گردان این برج را غیر مسئولانه خواند.
خب، پس از شنیدن گزارش درباره بستنی طلا و خبرهاش هم که از اول صبحانه با خبر همینطوری ما ردیف کردیم تا الان، اجازه بدید که یه ذره بیت خونتون رو با اجازه خودتون بالا ببریم با یک آهنگ شنیدنی. اسم این آهنگ هستش Give Me Everything. اسم این آهنگ هستش که پیتبول با همکاری نیو خونده. البته به خاطر اینکه حمید این رو انتخاب کرد و دستخطی که برای من نوشته روی به هر حال جلوی آفتاب بزنین راه میره، میبخشید که یه مقداری من پس و پیش خوندم. سبک این 2 نفر هم هستش دنس پارتی و آرنبی.
every night working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight.
Bye. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. We might not get tomorrow. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow.
از چهار گوشه ایران.
شهرام، آذربایجان غربی و شرقی همونطوری که مطبوعات امروز صبح هم نگاهی داشتن به اعتراض‌هایی که در اونجا رخ داده نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه، همچنان مقام‌های محلی ابراز نگرانی کردن از تداوم این اعتراض‌ها.
دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی مقامات محلی از جمله مقام‌های استانداری بسیار نگران هستند از تداوم اعتراض‌ها. آقای عیسی قنبری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی، گفته که این راهپیمایی ها و تجمعاتی که اخیراً برگزار شده از سوی افراد سودجو و حتی ضد انقلاب بوده و در حالی که ما اصلا مجوزی برای برگزاری این راهپیمایی ها ندادیم. یک مقام دیگر هم در استانداری آذربایجان غربی به نام آقای جواد محمودی که معاون عمرانی این استانداری هست گفته که این تجمع هایی که به شکل پیوسته صورت میگیره در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه مورد سوء استفاده برخی افراد مغرض قرار گرفته و ما مجوزی ندادیم. ایشون ابراز نگرانی کرده که در صورتی که این تجمعات ادامه پیدا بکنه ممکن هست برخوردها شدیدتر بشه و به هر حال عوارض خاصی دامنگیر این دو استان بشه.
اما در استان خوزستان و در اهواز 6 نفر اعدام شدند.
در استان خوزستان اون گونه که حجت الاسلام عبدالحمید امانت سرپرست روابط عمومی دادگستری استان خوزستان اعلام کرده روز گذشته 6 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. ایشون اتهامات 5 نفر از این افراد رو اخلاقی اعلام کرده و گفته که اینها مرتکب جرائم غیر اخلاقی شدند. البته به جزئیاتش اشاره نکرده. در یک مورد دیگر هم به گفته سرپرست روابط عمومی دادگستری استان خوزستان یک شخصی که متهم بوده به قاچاق مواد مخدر اعدام شده و در مجموع 6 نفر روز گذشته در اهواز اعدام شدند.
اما در گیلان عنوان شده که در هر 11 ساعت بر اثر تصادفات جاده‌ای در این استان یک نفر جون خودش رو از دست میده.
این خبر رو آقای عزیز جعفرودی مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان اعلام کرده. ایشون گفته که سرعت و سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو توسط راننده و پابند نبودن به قوانین راهنمایی رانندگی از عوامل اصلی این تصادفات هست.
و سرانجام از استان کرمان سراغی بگیریم. 200 روستای ریگان آب آشامیدنی نداره.
بله، در منطقه ریگان در استان کرمان که در شرق استان کرمان واقع هست، شهر ریگان، بر اساس اخباری که منتشر شده دست کم 200 روستا دچار کمبود شدید آب آشامیدنی هستند و این در حالیه که رسانه‌ها گرمای شدید تابستان رو گزارش دادن از این منطقه و اعلام کردن که دمای هوا در این منطقه به 45 تا 50 درجه سانتیگراد میرسه و در این شرایط کمبود آب آشامیدنی برای مردم شرق کرمان مشکلات شدیدی ایجاد کرده. ضمن اینکه این شهر ریگان و مناطق اطراف اون در سال گذشته دچار زلزله شدن و مشکلات مضاعفی رو در حال حاضر مردمش دارن تحمل میکنن.
خب اجازه بدید که قطعه بامدادی رو بشنویم از توماجه تاهباز.
این دانشمندا و پژوهشگرا و فعالای محیط زیست گفتن آقا خانم آلوده نکنین هوا رو، همه چی وارونه میشه ها. بیشتریا پشت گوش انداختن. اینم نتیجش. حالا رفقای دانشمند میگن این طوفانا و تندرا و سیلابایی که این ور و اون ور دنیا هی میبینین دیگه جزء اتفاقات و سوانح طبیعی نادر نیست، بلکه کلن باید کم کم بهشون عادت کنیم. نمونه میخواین ایالت اوکلاهوما تو آمریکا که معمولا طوفانای زیادی سراغش میاد. سال 2000 میلادی بیشتر از هر ایالت دیگه ای فجایع طبیعی سراغ ایالت اوکلاهوما اومد تو آمریکا. همین امسال زمستون دمای هوا 31 درجه زیر صفر بود. دقت کنین 31 درجه زیر صفر. و تابستون اون وقت میانگین دما 32 درجه سانتیگراد بالای صفر بود که از میانگین کل آمریکا بیشتره. کلا یه رکورد جدیدی هستن تو این ایالت آمریکاست. 63 درجه تفاوت دما فقط بین 5 تا 6 ماه. دانشمندای زیادی معتقدن این تفاوت عظیم دمای هوا بین چند ماه دلیل خیلی از فجایع طبیعی که اتفاق میفته. آمار تو آمریکا نشون میده که از سال 1980 میلادی فجایع طبیعی رشد قابل توجهی داشتن. احتمالاً دلیل زیاد شدن فیلمای آخرالزمانی هم تو آمریکا همینه. خب همه و همه به خاطر تغییرات اقلیمی و جوی که دیگه داره کم کم از سر میگذره. وقتی هم که از سر گذشت دیگه یه وجب و ده مترش فرقی نمیکنه. فرقی هم نمیکنه که تو آمریکا بیاد یا چین یا ایران یا سومالی. هر جا رو که این روزا نگاه کنین اثری ازش میبینین و آخرش هم دامن همه رو میگیره. هر جا صدای طبیعت رو میشه شنید که داره فریاد میزنه نکنین، آلوده نکنین، اینجا زیستگاه همه است. از ژانگلو خواننده دهه 50 چینی آهنگ مرا ببوس.
داریم نزدیک میشیم به پایان صبحانه با خبر دوشنبه. این صبحانه با خبر سردبیرش حسن جعفری بود. خبر نوشین سید حسینی بود. گزارشگر ما شاهین بشیری. کارگردان فنیمون حمید رکین. و من هم محمد زرقامی هستم که افتخار اینو داشتم که یک شب دیگه، البته برای ما شب بود ولی برای شما یک صبح دیگه، مهمون خونه هاتون باشم و لذت ببرم از کنار سفره شما بودن، هرچند که نصیبی نداشتیم از اون خوردنی های خوب. نصرت رحمانی، یک شاعر آشنا، میگه زندگی بازی است، ما خود صحنه میسازیم تا بازیگر بازیچه های خیشتن باشیم. وای زین درد روان فرسای، من بازیگر بازیچه های دیگران بودم، گرچه میدانستم این افسانه را از پیش. زندگی بازی است، زندگی بازی است. بشنوید ترانه خاطر انگیز تاک رو از سیاوش قمیشی. ترانه سراش مسعود هوشمنده، کسی که من افتخار اینو داشتم که در تهران پای صحبتاش باشم، باهاش آشنایی داشته باشم. یکی از بهترین های روزگار ما بود که از دست رفته و متاسفانه ما در غربت و ناگهان متوجه شدم که یک سال از نبودن مسعود هوشمند گذشت. امیدوارم که هر کجا هست شاد باشه روحش. بشنوید تاک رو از مسعود هوشمند با صدای خودش.
رستن ریختن آب زیر پاهات، هی منو شستن و شستن، توی سرما و تو گرما، واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلاتم عمری. هجوم آوردن، برگای سبز تو بردن، توی پاییز و زمستون ساقتو به من سپردن، سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم، ندیگه پا میشم این بار، خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید، تن به سایه ها نمیدم، بس هرچی سختی دیدم.
دیدم انقدر زجر کشیدم تا با آرزوم رسیدم. بذار آدم ها بدونن میشه بیهوده نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون و